فرانسویا، بعد ایتالیایی ها و بعد انگلیسی ها بودن. بعد از حدود 15 سال از شروع دوبلاژ تو دنیا، این هنر یعنی دوبلاژ رسید به ایران، یعنی که یعنی حدود سال 1325 که اون اوایل قبل از اینکه دوبله بیاد، باورتون نمیشه چطوری خودشونو میکشتن قبل از اینکه دوبله بشه فیلم ها، خودشونو میکشتن تیکه پاره میکردن بفهمونن که مثلا یارو توی اون فیلم چی داره میگه، چون صامت بود دیگه. مثلا فیلمو پخش میکردن، بعد هر ده دقیقه یه بار، پنج دقیقه یه بار چکیدش رو توی صفحه میآوردن رو صفحه. حالا چطوری میآوردن رو صفحه؟ تیکه های فیلمو میومدن میبریدن، ترجمه ها رو روی صفحه های کاغذ مینوشتن، بعد میرفتن از اون کاغذ فیلم برداری میکردن، بعد اون کاغذ ها رو فیلم اون کاغذ ها رو لابلای فیلم می اومدن دوباره مونتاژ میکردن پخشش میکردن. خلاصه آقا مکافاتی بوده، بیا و ببین دیگه. تا بالاخره بعد از مدت ها در سال 1325 تو اردیبهشت ماه برای اولین بار ایرانی ها هم چشمشون، یا بهتر بگیم چشم و گوششون، به دیدن و شنیدن اولین فیلم دوبله و صداگذاری شده روشن شد که یه فیلم فرانسوی بود به اسم دختر فراری که تو سینما کریستال هم اکران شد. البته بگم ها، تا مدتی این فیلم ها توی خود ایران دوبله نمی شد، تو ترکیه و ایتالیا و این ورانور دوبله می شد، می اومد اینجا اکران می شد. بعد بامزگیش اینجاست، یه چیز بامزه بگم که اصلا اون موقع خب دوبلر فارسی نبوده، مثلا فقط شاید یه نفر دو نفر مثلا گوینده فارسی زبان پیدا می کردن اینو دوبله می کردن، بقیه شون مثلا ترک بودن، یونانی بودن، انگلیسی بودن، فرانسوی بودن، ایتالیایی بودن. بعد با کتک اینا جمله‌های کوتاه و بلند و فارسی بهشون یاد می دادن، انقدر تکرار میکردن این میذاشتن رو فیلم، میشد مثلا دوبله فارسی. اینجوری بود. بعد از یکی دو سال، یعنی حدودای 1327، اولین فیلم خارجی میاد تو ایران خودمون دوبله میشه که اونم یه فیلم، بازم یه فیلم فرانسوی بوده، دوباره به اسم جای پا در برف، اسم فرانسویش این بوده. بعد به اسم مرا ببخش تو استودیوی ایران نو فیلم دوبله میشه سال 1327، همونطور که گفتم توی سینما دیانا و سینما پارک اون موقع اکران میشه. اگه گفتید دوبله این فیلم، دوبله این فیلم، همین فیلم مرا ببخش که اتفاقا مرحوم ایرج دوستدارم یه نقشی تو این فیلم گفته بود، چقدر طول میکشه؟ اگه گفتید چقدر طول میکشه؟ اگه گفتید الان میدونید یه فیلم سینمایی رو چند وقت دوبله میکنن؟ الان توی روز، یعنی 9 صبح میان تا 5 و 6 بعد از ظهر هم سر و تاش هم میارن، یه روز 90 دقیقه حدودن یا یه فیلم سینمایی رو دوبله میکنن. ولی این فیلمی که عرض کردم دوبلش یک سال طول کشید، یک سال. یه بخشی از فیلم ریو براوو رو با هم بشنویم که ایرج دوستدار، آقای مقبلی و آقای جلیلوند تو این فیلم حرف زدن، که حالا من راجع به ایرج دوستدار، عزت‌الله مقبلی و آقای جلیلوندم، چنگیز جلیلوندم توضیح میدم بعدش.
وقتی قرار بشه معاون من بشی خیلی چیزا دارم به تو مربوط میشه. بیا تا باید بگم چیا به تو مربوطه.
نفهمیدم، گفت که اونا میخواستن چانسو بردارن بیارن اینجا که من جورو آزاد کنم. آره هر با پدریشون، منم آزاد کردم. چانس با چه دیوونه میاد اینجا و به من میگه گفته اون درو واکن، منم واکنم. میدونی من چیکار میکردم؟ میجدم درب داغونشو میکردم. باشی کلا رو از کجا آوردی؟
چانس رو هم دادن با عنوان ساقا.
برمنه چی؟
استامپی ما داریم میرن
خب بیان دیگه نفسشو گرفتن دیگه نمیتونه داد بزنه
استامپی علامت های معاونی کلانتر رو کجا میذاری؟
اونجا تو اون کشوی دست راستی
میدونی اون کتاب کجاست اونی که روش قسم میخورن؟
نه کشت کوچ خود چیزای خودتو جمع‌آوری کن که عمل نپرسی
خیلی خب بی کتاب قسم میخوریم دست راستتو بلند کن بگو قسم میخورم وظایف یک معاون کلانتر رو به عهده بگیرم
بارو دور و برت کم بود یکی دیگه هم گیر آوردی تو از چی ناراحتی؟
اینجا نگاه کن این بیچارگی نیست مثل بیت داره بی لرزه آخه من با این دستا چیکار میتونم بکنم
کمپی درشو بذار
چیه با؟
یه قطرشم نری لرزش هم بین رفت فقط به خاطر یه آهنگ وقتی این آهنگو زدم من همه چیه فراموش کردم این آهنگ چنون تو روح من تأثیر کرده که هیچ وقت فراموش نمیکنم چند؟ من دیگه نمیخورم کمپی میتونه با تیر برداره
شهری چی گفت؟ میرم یه سیگار برم دود بخوره تو هم بهتره که
میدونم باش برم تو سولاخم بشینم
نه خیر بهتره وقتی کلرادو برمیگرده مواظب باشی یادم رفت به اون بگم تو حاسی پاسی سرت نمیشه
بله این صدایی که شنیدید مال فیلم ریو براوو بود که عزت الله مقبلی مرحوم مقبلی از پیشکسوت‌های دوبله ایران توی این فیلم حرف زده بودن هممون صدای موندنی ایشون رو روی نقش هاردی تو مجموعه لورل و هاردی میشناسیم و متاسفانه در 56 سالگی در سال 67 فوت کردن. آقای ایرج دوست دارم همه علاقمندان فیلم های وسترن جان وین رو با صدای معروف مرحوم ایرج دوستدار به یاد میارن دیگه الان اسمشون رو الان صداشون رو شنیدین دیگه بله ایرج دوستدار سال 1309 در قزوین متولد شد و متاسفانه در سال 1375 در تهران از دنیا رفت اما چنگیز جلیلوند هم که صداشو توی این فیلم شنیدید یکی از عناصر اصلی فیلم‌های قبل از انقلاب بود با گویندگی جای فردین، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری در اکثر فیلم‌هایی که اونا بازی می‌کردن جون تازه‌ای به فیلم‌های کمجون فارسی می‌داد با صداش چنگیز جلیلوند چند سالی که دوباره برگشته ایران و مشغول به کار شده و از گوینده‌هایی که از بازیگری که جاشون حرف زده مارلون براندو، استیو مک‌کوئین، پل نیومن و ریچارد برتون رو میشه نام برد امیدواریم که آقای چنگیز جلیلوند سلامت باشن و همینطوری در سلامت کامل به کارشون ادامه بدن اما راجع به تاریخچه دوبله که داشتم میگفتم از همون سالها کم کم عصر طلایی دوبله شروع شد یعنی حدودا دهه 40 و 50 هنوزم میگن بهترین کارهای دوبله شده تو همون دهه دوبله شدن و همینطور از دهه 50 به این ور این هنر دوبله روز به روز متاسفانه ضعیف و ضعیف‌تر شد که دلایل زیادی هم داره یکی اینکه سرعت دوبله فیلم‌ها زیاد شده بود چون می‌خواستن بیشتر فیلم دوبله کنن کمتر پول بدن دستمزد همینطور هر روز کمتر شد تا اینکه الان مثلا دستمزد گوینده‌های فیلم یا همون دوبلورا به نسبت اون سالا حدود 1 به 10 شاید هم بیشتر از این حرفا یعنی خیلی از این هنرمندا که شما صبح تا شب شب تا صبح صداشون رو میشنوین روی فیلم ها و سریال ها حقوقشون شاید به اندازه یه کارمند عادیه ضمن این که مثل باقی شرکت ها و سازمان ها حمایت و تأمین حرفه‌ای هم نمیشن یعنی هنوز بیمه درست حسابی که ندارن بازنشستگی هم که بی خیال بابا هیچی به هیچی
مثل همیشه دل من دوباره تنگ تو میشه از تو نخونم صدام میگیره دلی که بستم نظر بمیره درست شبیه مثل تو میشم بمونی پیشم مثل تو میشم خنده میشینه جای سکوتم اخ ما تو بکن من رو بروتم میمونی پیشم عشق تو میشم فرقی نکرده مثل همیشم پای تو هستم هر جا که باشم نمیشه دیگه از تو جداشم پیمان عباسی اخمو تو واکن دنیا همینه خنده به چشمات فقط بشینه وقتی میخندی مثل همیشه دلم دوباره تنگ تو میشه درست شبیه مثل تو میشم بمونی پیشم مثل تو میشم خنده میشینه جای سکوتم اخمو میشم عشق تو میشم فرقی نکرده مثل همیشم با یه تو هستم هر جا که باشم نمیشه دیگه از تو جدا شم یه رنگ تازه توی صدامه بمونی پیشم من از خدامه من از خدامه با تو بخندم به هیچکی جز تو دل
خبرگزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم می کند. روزنامه جمهوری اسلامی گفته برزیل تأکید کرد استراتژی این کشور و آمریکا در رابطه با ایران یکسان است. بله، وزیر امور خارجه برزیل گفته آمریکا و برزیل در برابر ایران فقط درباره تاکتیک ها و نه استراتژی اصلی اختلاف نظر دارند. بعد گفته من هیچ مشکلی میان سران برزیل و آمریکا یعنی لولا دا سیلوا و باراک اوباما نمیبینم. به 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 به، یعنی ایشون رسما اعلام کرده در رابطه با ایران کنار آمریکا است. میبینیم که برادر لولا، خودت این اوس محمود ما رو مثل یه پیچ ناقابل پیچوندی و حتی قابل ندونستی شخصا بیای خبر پیچوندن تو بدی، گفتی وزیر امور خارجت بیاد خبر رو بده. البته میدونی که چون خیلی مقتدر و قوی هستیم احتمالا همین روزا رابط ایرانی بهت زنگ میزنه میگه عزیزم اون کشتی خاویار و مای سفید و امپیتیری آثار استاد شجریان رو که خواسته بودین ارسال شد، لطفاً تو اظهار نظر بعدی لحاظ بفرمایید. خلاصه اینجوری هست، یعنی دیپلماسی که فعال و قوی و همچین توپل موپل باشه اینجوری میشه. بله، احمدی نژاد توی گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران، یعنی با این برنامه داشت مصاحبه میکرد، در پاسخ به این سوال که در طول این 5 سال به چه میزان به دارایی هایتان افزوده شده است، گفت خیلی، هرچی ملت ایران دارد دارایی هایم است و من نیز به دارایی های ملت ایران اضافه شده ام. خلاصه این که اگه از این به بعد اومدن در خونه هاتون گفتن که مال منال چی دارین، بگین مهمترین مال ما چیه دیگه، بگین دیگه، اشکال نداره. بله بگین اوس محمود دیگه. یه وقتم رفتیم مثلا پای دستگاه خودپرداز ATM مثلا دیدین هرچی زور میزنه این دستگاهی چی ازش بیرون نمیاد، بدونین دستگاه داره اون مال اصلیتونو میده بیرون. خب ایشون که از اسکناس خب کلوفترن، یه ذره سخته دیگه، یکم صبر کنید میبینید مثلا گوشه یه کاپشن بشور بپوش چرک مرده میزنه بیرون و تلیعه خروج اوس محمودی در فضا پخش میشه به چه خوشگلی. در هر صورت ما گل شیفته فراهانی دیده بودیم، ولی خدا وکیلی خود شیفته گرمساری ندیده بودیم تا حالا که دیدیم. خدایا نگیر از ما ایشونو، یا اگه میگیری بدون که گرونه، یعنی سرمایه است، جاش یه چیز گرون قیمت بفرست بیاد. به بچه هم قول دادن تو رادیو فردای خوب کار کنن، همین بعد اضافه حقوق احمدی نژاد میدن بهشون. کیهان، روزنامه کیهان، منشور کوروش را به انگلیس برنگردانید. کیهان گفته از مسئولان میراث فرهنگی کشور انتظار می‌رود برای استرداد سرمایه‌های تاریخی قاطعانه وارد عمل شوند، چرا که بازگشت موقت و کوتاه مدت آثار باستانی تاراج شده از ملت ایران جوابگوی خاص مردم نیست. و اما اکنون این سوال جدی مطرح است که مگر منشور کوروش متعلق به ایران نیست و مگر دولت انگلیس در این اثر باستانی و ارزشمند را از کشور ما به سرقت نبرده است؟ اگر پاسخ این است، با پاسخ این پرسش ها مثبت است که هست، چرا باید این اثر گرانقدر فرهنگی و تاریخی سرقت شده را به سارق آن بازگردانیم؟ بله گفتن پس ندین. آخ آخ، از دست این حاج حسین شریعت مداری شیطون و بلا، ای بلا، آدم نمیدونه چی کار کنه. اصلا من نمیدونم چرا به فکر هیچ کی نرسیده بود که میشه اینجوری دبه کرد. ایول مثل این بازی بچگیامون بود، مثلا قایم بشک بازی میکردیم، بعد اونی که چشم میذاشت علای انگشتش یه جوری دید میزد که مثلا حالتی که چشم نذاشته بود بهتر میدید. اینجا هم دبه میکنیم میره پی کارش دیگه به همین راحتی. آره بابا آره. فقط یه نکته ای، من بعید میدونم این انگلیسی های ناخن خشک بدون گرفتن یه گرویی همچی چاق و قیمتی منشور کوروشو به ایران داده باشن. بعید میدونم. اگه اونان که من میگم الان سردار فیروزآبادی رو گرو گرفتن جا منشور کوروش، الان توی اتاق سرد و تیره و تار تو لندن همینجور داره چلیک چلیک میلرزه، از ما گفتن بود. البته خوبیش اینه که لاغرتر میشه، اینقدر عالم و آدم هی بهش گیر نمیدن. آخ عید فت که دیدیمش کمه کم 20 تا کم کرده بود، پیرن تو شلوار کمربند بسته تو مایه های فشن و خشن و اینا. ای با ای با.
ده همیشگی تو بودم ولی حدودی یه ایما هستن رادیوی دارم بسی دارم میرم.
ای بابا چرا حالا؟ چی شده؟ خب دلیلشو میگفتی به ما. قربونت برم من.
سلام بابا فرشی.
سلام
تراش پس فردتون پس فردتون این شوهر که دیگه دیگه نمیاد برم هاش بزی کنه شوهر دیگه ایلی هستم.
قربونت برم. نه میاد، میاد به زودی میاد، این سراش پس فردا میاد سرکلش پیدا میشه، ولی کمتر میاد، هفته یک دوبار میاد.
سینمای ما کجای سینماست؟ سینما دیگر مکانی بی نماست. از نویسنده با کارگردان بگیر تا همه بازیگران در انزواست. سال روز سینما بی رونق است. سینمای ما دیگر ماتم سراست. سینمای ما چو زیر سانسور است سینمایی نیست، دیگر یک نماست.
بله ممنون و متشکریم از شما که همیشه زنگ میزنید و شعرهای قشنگ میخونید برای رادیو پسوردا و بسته به موضوع. اما پدیده‌ای به نام فارسیوان. آقا جان من نمیدونم این صداها رو از کدوم موزه لوور اینا میرن پیدا میکنن. آخه فارسی زبون چه گناهی کرده چون شما پول ندارین بدین به گوینده، گوینده تربیت کنین، میخواییم ما 250,000 تومان بدین به گوینده تون، اونم تو افغانستان رفتی از تو خیابون که چرز کنم از تو استغفرالله گوینده آوردین. آخه اصلا اسم اینا رو میشه گذاشت گوینده؟ آخه اسم این کار رو میشه گذاشت دوبله؟ یعنی من هر جا آقا اصلا فارسیوان روشن باشه انگار یکی داره یه سوهانو، یه سوهان از این کلوفتاش که روش اینطوری قشنگ مشتی به شکل افقی، سوهان مثلا آهن به شکل افقی و عمودی همینجوری رو عصبای کل بدنم دارن میکشن. آخه این چه کاری؟ آخه ماشالله ماشالله تو بعضی هم شده این مواد مخدر، یعنی خدا نکنه مثلا در جستجوی پدر و سفری دیگر و همسایه ها و چه میدونم باران دروغشون دیر بشه، یعنی همینجوری به زمین و زمان چنگ میندازن بعد بستشون به تخت. من واقعا برای کسایی که یعنی واقعا فکر میکنن که مثلا دوبلورن تو این شبکه دارن کار میکنن، بعد واقعا شما فکر میکنین اگه دوبلورین، من خواستم اینجا عرض کنم اینجا توی برنامه رادیو پسا خواستم از اینجا بخواستم از اینجا بهتون بگم که اون کاری که شما دارین میکنین اسمش دوبله نیست، حالا یه چیز دیگه است دیگه، من نمیدونم دیگه، شرمنده اخلاق دوبلوریتونم هستم اگه فکر میکنین دوبلورین. اما پدیده‌ای به نام انجمن گویندگان جوان. قبل
قبل از اینکه بخوام راجع به انجمن گویندگان جوان صحبتی بکنم، اول میخوام به شما بزرگان دوبله